تعریف 103.5 مگاهرتز میشنوید. لطفا با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید. به ساعت 7 صبح رسیدیم و وقت شده که برنامه صبح و گفتگو رو بشنویم.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، من بهتر شدم، الا یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز زندگی کن.
آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
گشت گرداگرد مهر تابناک ایران زمین، روز نو آمد و شادی شد برون زندر کمین. ای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر و سپهر، برترینش کن برایم این زمان و این زمین. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز. اولین صبح و گفتگوی 1402 در دوشنبه 14 فروردین 1402. حالتون چطوره؟ خوش گذشته بهتون؟ تعطیلات خوب بوده؟ مسافرت رفتید؟ نرفتید؟ خسته شدید؟ گرفتار خمودگی شدید؟ یعنی که سرحال و قبراق اولین روز هفته رو آغاز کردید؟ البته اولین روز که نه، دوشنبه است، ولی اولین روز بعد از تعطیلاتتون مبارک باشه انشالله، به شادی، به سلامتی، پر انرژی و البته بعد از 14 روز چون اولین برنامه صفحه گفتگو هست، طبعا سال نو رو بهتون تبریک میگیم، براتون سالی قرین آرامش، قرین موفقیت و سلامتی آرزو میکنیم. انشالله که 365 روز 1402 قرین شادی باشه، موفقیت باشه و جیبتون پرپور. قبلا بهتون میگفتیم که با موضوعات مختلف برنامه همراه باشید، برامون پیامک بفرستید، تماس بگیرید. امروز علاوه بر اونها خواهیم گفت که حتما با همون تماس بگیرید، بهمون بگید که ایام رو چطور گذروندید، چطور رسیدیم به 14 فروردین ماه، بهتون خوش گذشته، مسافرت رفتید نرفتید، و البته اوضاع احوال چطور بود. کسانی که مسافرت رفتن از اوضاع احوال جاده ها بگن که جاده ها چطور بود، اذیت شدن، نشدن، ترافیک بود، نبود، و همه اینها باعث میشه که ما از شما بخوایم که به 301035 پیامک بفرستید، با 2265 2285 و 2786 1035 تماس بگیرید، و البته برنامه کاربری ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها، برای ارتباط با ما. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما. دوازدهمین روز ماه مبارک رمضان هم هست، این روز رو براتون قرین آرامش آرزو میکنیم، انشاءالله که دعاهاتون مستجاب بشه، و البته بریم سراغ موضوعات و بخش های مختلف صبح گفتگو. مثل همیشه میریم سراغ خبرها، خبرهای رسانه‌ها، روزنامه‌ها رو بررسی می‌کنیم در تحلیلیه. بعد از اون در رو در روهای مختلف قرار هست بپردازیم به موضوعاتی از این دست، مثل اینکه قرار هست در مجلس موضوع پنج شنبه و جابجاییش با روز شنبه صحبت بشه، بررسی بشه و ببینیم در کمیسیون شوراها به این موضوع چطور خواهند نگریست. درباره موضوع حجاب و عفاف صحبت خواهیم کرد و البته شعار سال و میریم درباره اینکه قطار برقی تراموا‌ها به تهران خواهند آمد یا نه صحبت کنیم. پس حتما با ما با صبح گفتگو همراه باشید. 7:09 هست، میخوایم بپردازیم به رو در روی اول، بریم درباره موضوع بسیار مهم فرهنگی و کلان کشورمون با شما صحبت کنیم در رو در رو، و ببینیم که امروز درباره این موضوع بسیار مهم چه صحبتهایی میشه در میون گذاشت با جناب آقای دکتر حسین جلالی، دبیر اول محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر جلالی سلام عرض میکنم، صبح از تاری بخیر.
سلام علیکم، از سلام و ادب و احترام در خدمت شما عزیزان هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. درسته 14 روز از فروردین هست، اما هنوز فکر میکنم تازگی داره که بخوایم سال نو رو تبریک عرض کنیم خدمت حضرت عالی و همه مردم عزیز ایران و آرزوی سلامتی داشته باشیم.
عرض تبریک سال جدید، طاعات و عبادات همه قبول باشه، سالی که نکوس از بهارش پیداست.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضرت عالی. آقای دکتر جلالی، درباره موضوعی که می‌خوایم با شما صحبت بکنیم، موضوع کلان فرهنگی کشور هست که حتما در کمیسیون رصد شده، موضوع حجاب که البته در قانون ما به صورت کلانتر این موضوع دیده شده. حجاب و عفاف این عنوانی هست که همنشین هم شده، این دو صفت و موصوف همراه هم آمدن. می‌خوایم ببینیم کمیسیون فرهنگی اوضاع احوال این روزها رو چطور می‌بینه. حالا به هر حال یک سری حساسیت‌ها هم وجود داره در حالت کلان، قانون‌هایی که تصویب شده از ابتدا تا حالا و البته وظایفی که به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گذاشته شده، مبنی بر مسائلی مثل تبیین، جهاد تبیین هم که این روزها مطرح شده. چطور کمیسیون داره اوضاع احوال این روزها به ویژه حول محور این قانون رو رصد میکنه؟
ببینید، بحث عفاف و حجاب که حالا از آن تعبیر به زیست عفیفانه شده، الان تقریبا مسئولین مرتبط مصمم هستند که این قانون اجرا بشه. مسئله عفاف و حجاب با سایر مسئولین که پیام، با سایر رفتارها که پیامدهای شخصی داره فرق میکنه. اگر کسی نمازشو نخوند که پیامد شخصی داره، یا روزشو نگرفت که پیامد شخصی داره، اما مسئله حیا اجتماعی یا زیست عفیفانه، این پیام غیر از پیامدهای شخصی پیامدهای اجتماعی هم داره. یعنی در این مسئله اگر خدای نکرده این قانون محترم شمرده نشه، ما پیامدهایی داریم مثل فروپاشی خانواده، مثل این که میمونه افزایش سن ازدواج، اصلا بنیان خانواده در معرض خطر قرار میگیره. به همین جهت کمیسیون فرهنگی جلسات متعددی داشت در خصوص اجرای این قانون. به حمدالله یک توافق خوبی بین قوه قضاییه و نیروی انتظامی و وزارت کشور و شورای امنیت ملی، شورای فرهنگ عمومی و مجلس قرار گرفت. این طرحی که انشاءالله به زودی به اجرا در خواهد آمد، تقریبا پس از جلسات متعدد و بحث و بررسی های زیادی که روی این طرح انجام گرفت، یک توافق اجتماعی و یک اتفاق عمومی روی اجرا این طرح صورت گرفت که این طرح تقریبا 7 گروه رو مورد هدف داره و این 7 گروه سعی کنند برای خودشون و برای مسئولین دردسر درست نکنند، یعنی رعایت کنند و احترام قانون حفظ کنند. قانون شکنی در همه کشورهای دنیا هزینه‌های زیادی رو به دنبال داره و اگر کسی بخواد قانون شکنی رو استمرار بده و تکرار بکنه، طبیعی است مثل سایر کشورها هزینه ها بالا خواهد رفت و مشکلاتی برای خودشون ایجاد میکنن. این 7 گروه شامل، عرض کنم، داخل وسایل حمل و نقل از خودروها، حالا هواپیماها، قطارها، متروها یک گروه هستند. اماکن گروه دوم هستند و دستگاه های مراکز و مؤسسات آموزشی گروه سوم هستند، کف خیابان‌ها، تفرجگاه‌ها، پارک‌ها گروه چهارم هستند و گروه پنجم فضای مجازی شامل سلبریتی‌ها و ورزشکاران و نمی‌دونم هنرمندان که بخوان خدای نکرده تخلف از قانون داشته باشند هستند و گروه ششم ایستگاه حالا شامل ایستگاه‌های مثل فرودگاه‌ها، ترمینال‌ها اینها رو شامل میشه و یه گروه دیگه هم مد نظر هستند که اگر سازمان‌های دولتی و مراکز دولتی این از گروه مورد هدف هستند. طبیعی است تخلف اول فقط شاهد یک پیامک و تذکر یک هشدار، اگر کسی نخواد رعایت کنه و باز بی احترامی به قانون بکنه و از قانون سرپیچی کنه و عناد و لجاجت به خرج بده، یک سری جرائمی در نظر گرفته شده. مرتبه سوم بخواد اصرار بر قانون شکنی داشته باشه، این جرائم رسونم شدیدتر خواهد شد. مرتبه چهارم بخواد هنجار شکنی رو ادامه بده و طبیعی است که سنگین‌تر میشه و به جاهایی میرسه که از بسیاری از خدمات اجتماعی محروم میشن.
من یه سوال بپرسم آقای دکتر جلالی، نکاتی که فرمودید نکات قانون هست، نکات قانونی هست، به هر حال اجرای قانون مر قانون یک تکلیف هست، جزء وظایف هستش. حالا میخوام یک سوال دیگه بپرسم، به هر حال موضوعات که فرهنگی هستن قاعدتاً ما یک همکاری بین بخشی، مدیریت بین بخشی رو میطلبیم در حوزه‌های مختلف، ارگان‌ها، نهادهای مختلف. شما هفت گروه رو نام بردید که تکلیف براشون واگذار شده. این یک نکته هست، بحث مدیریت و همکاری بین بخشی. نکته بعدی این که به هر حال کار فرهنگی ظرافت خاص خودش رو میطلبه. این که تو حوزه فرهنگ کسانی که میخوان مجری باشن، کسانی که میخوان اجرا کننده باشن، کسانی که میخوان تذکر دهنده باشن، کسانی که به هر شکل حوزه فرهنگ میخوان فعالیت بکنن، قاعدتا باید هم صاحب تخصص فرهنگی باشن، هم به هر حال به اون ظرایف آگاه آشنا باشن. همونطوری که ما تو حوزه مثلا آموزش و پرورش میایم بحث آموزش کودک و نوجوانمون رو میسپریم دست یک نهاد متخصصی مثل آموزش و پرورش یا آموزش عالی در مراتب بالاتر، توی این حوزه چقدر ما به تخصص‌های این چنینی بها میدیم؟ چقدر صاحبان تخصص رو بهشون فراخوان دادیم که بیان کنار ما باشن در این مدیریت بین بخشی؟ یا اینکه نه، اینکه هر کس احساس تکلیف میکنه خودش بیاد وارد عمل بشه و به سبک خودش و به سیاق خودش، به آنچه که خودش اجتهاد میکنه عمل کنه؟ شما چطور تفسیر میفرمایید سوال بنده رو؟
بسیار مهمی اشاره فرمودید. این طرح دو بُعد داره، یه بُعد سلبی داره، یه بُعد ایجابی. فرهنگ سازی قطعاً نمیتونه بدون قوانین بازدارنده مؤثر باشه، باید همراه قوانین بازدارنده باشه. در بُعد ایجابی ما در قرارگاه در وزارت کشور افراد زیادی مسئول شدن که برای این بحث از آموزش، از تعلیم، از عرض کنم انیمیشن، پویانمایی، فیلم، صدا سیما، بحث‌های متعددی تو بُعد ایجابی در نظر گرفته شده که این بحث رو زیر نظر شورای عرض کنم خدمت شما انقلاب فرهنگی این کار مدیریت بشه و بُعد سلبیشو بیشتر زیر نظر وزارت کشور. قرارگاه اصلی درست در وزارت کشور هست، اما بُعد ایجابی این مسئله برنامه‌هایی داره که در وزارت آموزش پرورش چه باید بکنن. 32 دستگاه مسئول هستن که اشاره فرمودید شما، بین بخشی هست، خب ارشاد هست، وزارت آموزش عالی هست، وزارت آموزش پرورش هست، دستگاه‌ها هستن، حتی خود اصناف همه مؤثر هستن. بنابراین تو بُعد ایجابی برنامه‌های خیلی خوبی در نظر گرفته شده که ایشالله، البته فرهنگ سازی یک روزی ایجاد نمیشه، تو قوانین بازدارنده چرا، تو بُعد سلبی ممکن ما یه روزه عرض کنم قوانین بازدارندگی ایجاد بکنه، اما این درونی سازی شدن و پذیرفتن عمومی این مربوط به اجرای بُعد ایجابی. بُعد ایجابی انشاءالله امیدواریم که عرض کنم فعالتر باشه و مؤثرتر.
تو حوزه سلبی چطور؟ مثلا ما الان توی حوزه قضایی شما ببینید نظمی که دادیم، حضرت عالی بهتر از من واقف هستید، آگاه هستید، برای شنوندا میپرسیم که تو حوزه سلبی هم به هر حال ما نهاد صاحب تخصص میخوایم. مثلا ما تو حوزه جرایم اجتماعی اومدیم به عنوان مثال، فرماندهی فراجا اومده کنار ما، پلیس اومده، نیروی انتظامی کنار ما هستش، در حوزه راهنمای رانندگی هم تو یک نهاد تخصصی ایجاد کردیم برای مسائل سلبی، برای جلوگیری از قانون شکنی، برای مقابله با هنجار شکنی نهادهای تخصصی وجود دارن. پلیس آگاهی هست، پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی هست، مبارزه با مواد مخدر هست. هر کدوم از مسائل این شکلی میبینیم که ما یک پلیس تخصصی داریم. آیا تو این حوزه هست قرار هست که ما به صورت عام فراخوان بدیم برای مسائل سلبی، یا اینکه باز هم به متخصصین مراجعه خواهیم کرد، یا یک نهاد صاحب تخصص رو برای این موضوع به کار خواهیم گرفت؟
شما وقتی که بحث رو به عرض کنم هوشمندسازی عرض و واگذار کردید، چون در این اجرای این تر در بود سلبی هیچ گونه مواجهه فیزیکی و مقابله شخصی و تذکر زبانی وجود نداره، پس بنابراین معلومش یه امر تخصصی برنامه ریزی کرده و برنامه‌ای که تخصصی باشه مواجهه هوشمندسازیه. هوشمندسازی به این معناست که فرد خودش در جریان این تخلفش قرار میگیره، این پیامک برای خود ایشون میره، بنابراین این امریست که کاملا تخصصیه و در وزارت کشور این پیشبینی شده. لذا ما هیچ گونه مواجهه شخصی و فیزیکی در این تر دیده نمیشه، لذا از این جهت به نظرم میاد حرمت افراد حفظ میشه و حقوق شهروندی رعایت میشه و اعتقادمون در این هست مثل تخلفات جرائم راهنمای رانندگی میشه. در تخلفات جرائم راهنمای رانندگی وقتی سرعت غیر مجاز داشته باشند، میبینیم که خوب پیام میاد شما تخلف کردید، چنین جریمه ای متوجه شما شده، به اونم پیام شو میخونه. این کاملا برنامه ریزی شده است و حساب شده. و این که هوشمند سازی هست نشان از اینه که این برنامه کاملا برنامه ایست تخصصی و حساب شده.
سپاسگزارم. پس بنا نیست که ما اینجا مثل همون نکته خوبی رو اشاره کردید، مثل آقای خوبی رو آورد، مثل جرم راهنمای رانندگی، اینجا من اگر مثلا کسی از چراغ قرمزی عبور کنه، قرار نیست من شخصا از ماشین خودم پیاده شم برم گوش طرف رو بگیرم میگم چرا چراغ قرمز عبور کردی، بخاطر اینکه تو حوزه هوشمندسازی ما این رو واگذار کردیم به این به اجرای قانون در حوزه تخصصی خودش. سپاسگزارم آقای دکتر جلالی، ممنونم از همراهی حضرت عالی، آرزوی سلامتی، آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی و همه ملت.
موفق باشید، سال خوبی، سرشار از محبت.
سپاسگزارم، معید باشید، خدا نگهدار از حضرت عالی.
السلام ای ماه پنهان، السلام ای ماه پنهان پشت استهلال ما، ما به دنبال تو میگردیم و تو دنبال ما، ماه پیدا ماه پنهان، ماه روشن ماه گم، رویت این ماه یعنی نامه اعمال ما، خاص این شبها که ابر و باد و باران با من است، خاص این شبها که تعریفی ندارد حال ما، گوشی چشمی به ما بنمای ابر و هلال، تا همه خورشید گردد روزی امسال. تقدیر ما باشد همه شبهای قد، کاش هف دلها لنایی تر شود احوال ما، کاش در تقدیر ما باشد همه شبهای قد، کاش هف دلها لنایی تر شود احوال ما، این سهرها در زلال ربنا گم می شود، این سهرها آسمان گم می شود در حال ما، ما به استقبال ماه از پیش تا بیرون زدیم، ماه با پای خودش آمد به استقبال ما، گوشه چشمی به ما بنمای ابر و هلال تا همه خورشید گردد روزی امسال ما، گوشه چشمی به ما بنمای ابر و هلال تا همه خورشید گردد روزی امسال ما. السلام ای ماه پنهان، السلام ای ماه پنهان پشت استهلال ما.
هفت و 25 دقیقه هست، با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم و میخواییم بپردازیم به موضوعی که به هر حال این روزها موضوع روز ما هست، در رسانه ها بهش پرداخته شده، هرچند تعطیلی بوده ولی در فضای مجازی زیاد راجع بهش صحبت شده، بحث تعطیلی پنج شنبه و جا به جایش با تعطیلی شنبه که بشود جمعه و شنبه و پنج شنبه روز کاری اعلام بشه. هم صحبت میشیم با جناب آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی، عضو محترم کمیسیون شوراها. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر قربان.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین همکاران گرامیتون، و تبریک اعیاد و ایام این دوره، یعنی هم بحث ماه مبارک رمضان هم بحث سال نو.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. ما توی خبرها این چند روز این موضوع رو زیاد شنیدیم، این بحث جابجایی پنج شنبه با شنبه. من توی ذهنم میاد که ما سالهای 95 اگر اشتباه نکنم و 98 هم این موضوع رو زیاد مطرح کردیم، دولت وقت راجع به این موضوع زیاد صحبت کردیم که پنج شنبه باشد یا نباشد، به جاش شنبه باشد یا نباشد. صفکشی مخالفان و موافقان این موضوع اون زمان زیاد رسانه ها رو به خودش مشغول کرد. الان دوباره این موضوع که مطرح میشه به کجا رسیده، چطور کمیسیون رصد کرده و الان در چه وضعیتی هست، اگر بخوایم مردم گزارش بدیم؟
شما درست میفرمایید، در سال 95 مجلس نهم من یک طرح دادم در خصوص همین موضوع ساماندهی تعطیلات، مجددا در دوره قبل مجلس هم همون طرح آوردم. اما خوبیه این امروز این موضوع اینی که امروز دیگه دولت به صورت لایحه داره میاره، و مسئله مهمتر این که ما در ساماندهی دو طرح قبلی تعطیلات، مقام معظم رهبری هم چند بار این موضوع رو مطرح کردن، دنبال یک به اصطلاح تحول بنیادین توی بحث تعطیلات بودیم، حالا ساماندهی اساسی بودیم. جنبندی شخصی خود من که سالها توی این موضوع کار کردم اینه که ما باید تعطیلات رو به صورت تدریجی اقدام کنیم. شاید به اصطلاح بهترین مسیر همینی که الان دولت به صورت لایحه پیشنهاد داده. خب ما در حال حاضر شاهدیم که عدالت تعطیلات در کشورمون برقرار نیست. به چه صورتی؟ به این صورت که جمهوری اسلامی ایران همزمان هم بیشترین تعطیلات دنیا رو داره، هم کمترین تعطیلات دنیا. پس شما اگر از یک کارشناسی شنیدید که آمار رو بود ایران جز کمترین تعطیلات دنیاست، درست گفته. و اگر از یک کارشناسی شنیدید که ایران با توجه به آمار تعطیلش آمار رو بردن برای شما که بیشترین تعطیلات دنیا رو داره، اون هم درست. خب این چیه؟ یعنی چیه صحبت من؟ به چه صورته؟ صحبت من اینطوریه که روزهای پنجشنبه‌ای که مکانها و اداراتی که تعطیلند، اینها میشن بیشترین تعطیلات دنیا، مثل آموزش پرورش، مثل ادارات تهران، مثل بسیاری از ادارات شهرستان، مثل آب و برق و گاز، اینها روزهای پنجشنبه تعطیلند. پس در واقع اون اداراتی که روزهای پنجشنبه یا مکانهایی مثل تهران که همه اداراتش روزهای پنجشنبه تعطیلن، بیشترین تعطیلات دنیا رو داره. حالا بعضی از شهرستان‌ها که عمده شهرستان‌ها به غیر از تهران به این صورتن که روزهای پنجشنبه ادارات باید باز باشه. پس اون اداراتی که روزهای پنجشنبه به اصطلاح تعطیل نیستن، کمترین تعطیلات دنیا رو دارن. ما تو این دو دوره مجلس برای ساماندهی تعطیلات با این مشکل مواجه شدیم که آمار هر کسی به هر نحوی می‌خواست اصطلاحاً تفسیر میکرد چون دستش باز. به این نتیجه رسیدیم که ما برای ساماندهی تعطیلات باید اول یکسان سازی تعطیلات رو به صورت عدالت در سراسر کشور داشته باشیم که بتونیم با یک آمار واقعی یکسان بریم به بحث قیاس با بقیه کشورهای دنیا.
تو این که کار خاصی فکر نمی‌کنم باشه، اینکه شما مثلا می‌فرمایید می‌تونیم